متون عرض کردم که من یه بحث کلیه با شما میکنم، اونم اینه که حدود اشتباه میکنم بیش از 70% اقتصاد مملکت دست دولت.
بله.
اتفاقی که این چند وقت افتاده در راستای تغییر تحول دولت، خب همه دستگاه اجرایی تقریبا متوقفن در خرید.
بله.
نه قراردادهای پیمانه در حال اجرا، در خرید. اونه که در حال اجراست که خب فرق نمیکنه. اینی میگم که دوستان زود نگن آقا چیز نه دولت کارشو میکرده. نه، تماما افراد به واسه که تکلیف خودشون روشن نبوده و متاسفانه تو مناطق ما تو تغییر دولت ها اتوبوس میره و اتوبوس میاد، این موضوع اتفاق افتاده که نه من بایستو میاد ببخشید خانم، این موضوع اتفاق افتاده که خدمت شما عرض کنم خیلی از خرید ها متوقف شده، حتی پرداخت های ما شرکت های تولیدی از که مطالبات داشتن از شرکت های خدماتی مثل آب، گاز، برق، اینها متوقف شده. یک، دو، خدمتتون عرض کنم که بحث از همه مطلع هستید، متاسفانه چیزی در حدود 10-12% نسبت به 4-5 تومانی که بود افزایش پیدا کرده، پایین نیمده، این شدن یه موزلی چون در قراردادهای ما موثره.
بله.
البته در تغییر و تحول و به اصطلاح واگذاری ارز آزاد اتفاق جدید نیفتاده.
درست.
فقط قیمته رفته بالا، وگرنه هیچ تسهیلات جدیدی بگیم راحت‌تر شده باشه نشده که حالا حتما دوستان خواهند گفت که آقا ابتدای کار داده. امیدواریم که این مثل همه قول و قرارهای دولتی های ما اینم مشمول مرور زمان نشه و ببینیم 8 سال گذشت و اتفاقی که نیفتاد هیچ چیه بلای بیشتری بود نظر سنه. بنابراین این قطعا ناظر و مؤثر در واقع فعالیت منه به خاطر صنعتی.
درست.
این که شما سوال فرمودید که اتفاق جدیدی رخ داده، مثلا شما فعالیتت بیشتر شده کمتر شده، در حال حاضر اگر از منظر خود کنترل گاز اقتصادم به اون واحد بخوام بگن همچی بگینگی ما یه قریب تا 10% ما فعالیتمون کاهش پیدا کرده. توسعه که نتونستیم بدید هیچی کاهش هم پیدا کرد.
درسته.
این
که حالا شما فرمودید یه سری از مطالب رو در بحث بیان انتظاراتی که دارید، اما ما میخواییم به طور ویژه بپردازیم به این که انتظارات تولید کنندگان در استان همدان از استاندار آینده چی هست در بحث حمایت از تولید کنندگان و فعالان این عرصه، و اگر پیشنهادی دارید برای رونق بخشی به بخش تولید و رفع مشکلات در این حوزه انشاءالله بفرمایید، ممنون میشیم این موارد رو هم.
من فکر میکنم خانم نه این صحبت من نه ناظر به این دولت جدیده، نه ناظر به دولت قبل و نه ما قبل. و اونم این است که اگر دولت یاد بگیره مثل همه دنیا دست از سر بخش خصوصی برداره، فقط کار نظارتی بکنه. خب شما الان میدونید نظامیان ما وارد اقتصاد شدن، خود دولت وارد اقتصاد بوده، خیلی از سازمان هایی که الان تو مسابقه به اصطلاح پیمان ها هستن، دولت به نوعی دولتی و یا شبه دولتی هستن، یا واسه بنیادن یا واسه قرارگاهان که اینها مشمول خیلی از پرداخت ها نمیشن. من موظفم مالیات بر صرف داده بدم، من موظفم مالیات عمل کرد بدم، مالیات بر درآمد بدم، من موظفم صورت های مالیم شفاف باشه و و و، در حالی که خیلی از این سازمان ها اینها رو نمیدن. بنابراین چون نمیدن همین سود، خیلی ساده بگم مالیات بر صرف داده آخرین مصوبه که انشالله افزایش ندن 9%، من حاشیه سودم 2% خانم، 2% متوسط سند 2%، 3%، 4%، اونهایی که درست کار میکنن و شفافن همه اینجوریه. خب من برای این اگر فقط همون 9% پرداخت نکنم، منی که شبه دولتی هم و خودش 9% سوده.
بله.
تمام شد. گرفتی چی موضوع؟ من اون 9% به دولت موظف هم بدم در حالی که او نمیده. من مالیات بر عمل کرد 25% سود خالصمه باید بدم به دولت. قانون اینو موظف کرده. من موظف کرده بریم خواهم چیشی ندارم. خب. حالا انتظار من چیه؟ این که اولا اینا پاشون از تو اقتصاد بکشن بیرون. قانون موظف کرده. قانون. من همین الان در اتاق بازرگانی مسئول همین مشغول همین بررسی قانون ششم بودیم، هفتم بودیم، و نقطه نظرات اون و همه جا به تاکید کردید که آقای دولت پا تو بکش بیرون، دولت بشه دولتی و اجازه بده بخش خصوصی کار کنه و همه شیشم بگیره، قطعا راندمان ما بالاتره، قطعا راندمان بخش خصوصی از بنیادها و سازمان های وابسته به دفتر نهاد رهبری و به صدا قرارگاه های و اینها بالاتره. منتها خب این به شرط این که اونها اجازه بدن دیگه، اونها رانت های ویژه خودشون رو دارن در گرفتن مناقصات و این چیزی هم که من میگم متوجه ماست، متوجه اونها نیست.
درسته.
حالا چیزی که انتظار میده این دولت اگر بتونه پس اینا بر بیاد عملیاتی کنه، این معادل اون چیزی که در قانون موظف شدن به بخش خصوصی بها بدن.
بله.
همین رانتی ندن. در این حال ضمن اینکه عین اون مرغ قانون کیفیت میخوان، عدم خلف وعده در تحویل کالا و خدمات میخوان، دقیقا اینو این کار بکنن، یعنی اون رو در واقع بخوان از بخش خصوصی.
درست.
و قطعا اتقاء مملکت، اتقاء اقتصاد در واقع وابسته به اینه و اون چیزی که در دنیا عمل شده همینه، یعنی وقتی که کار رسید به بخش خصوصی اگر در چارچوب قانون درست عمل کردن، درست کار دولت کار نظارتیش انجام داده، به بهترین ها رسیدن. این که در دنیای مدرن هم میبینیم اینجوری شده.
درست میفرمایید. بله خیلی لطف کردید آقای جعفری، توضیحاتتون خیلی کامل و جامع بود. باز اگر نکته باقی مونده و یا مطلبی که خودتون تمایل دارید بفرمایید عنوان کنید ممنون میشم.
حالا من فکر میکنم ما یکی از کارهای اصلی که باید بکنیم خوب و نکردیم این که الان آمدیم بخش هدفمندی یارانه ها رو انداختیم.
بله.
خب این بده ظاهر قضیهش این است که برید دفاع از بخش خصوصی، به خصوص بخش ضعیف، بخش ضعیف جامعه، کار خوبی بوده.
بله.
من بده مثل همیشه تاکید کنم به این که دولت بیاد ماهیگیری یاد بده، ماهی دست مردم نده.
درست.
این که ما 55 تومن 45 تومن بذاریم تو جیب مردم که الان دیگه پول نونشون هم نمیشه و اخیرا دیدی مقایسه کنم با یه دفعه ما.
بله.
یعنی
درست.
الان 45 تومن هدفمندی یارانها داره به من میده، تازه 55 تومن هم زمان آقای دولت آقای روحانی مجلس مصوب کرد به عنوان نمیدونم حالا عنوانش چیه و همون اخشاری که میگرفتن کم درآمدن یه تعدادی بده، خب کلش میشه 110 تومن.
درست.
الان شما سوال میکنم 110 تومن معادل چقدر گوشته؟ من شهروند ایرانی که ضعیفم هستم در ماه یک نفر چقدر باید گوش بخوره که سلامتش حفظ بشه به عنوان بالاترین سرمایه مملکت؟
درست میفهمم.
میدونی سرمایه مملکت ما نفت و گاز نیست. اگه نفت و گاز سرمایه ما دنیا، نفت تو دنیا اینه، تو دنیای امروز.
بله.
سرمایه اصلی مملکتشون ژاپنی آدمشون، کره ای آدمشونه، نه نفت داره نه گاز نه معدن.
بله.
ما اینه که داریم اضافه داریم، خدا لطف کرده به ما داده، ولی خدمتشون شده بلای جان ما. الان این با 110 تومانه شما نیم کیلو گوشت هم نمیتونید تهیه کنید یا نزدیک به نیم کیلو گوشت. خب میخوام اینو بگم که دولت مردان ما بدانن با این پول چیکار میشه کرد. بعد در این حال که خدمت شما هستم، اگر این پول ها با مکانیزم هایی که بوده از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در جهت ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ،
بله،
و توزیع ثروت و تولید در کشور،
بله،
مثلا چی؟ کار قشنگ که در دولت‌های بعد از انقلاب ما شد، اتیلن رو لوله کشی کردیم برای خوراک پتروشیمی و هاشم اون تو شهرهای مختلف. این به تأسی من متأسفانه به تأسی است که یک از کشورهای اروپایی مثل جمهوری سوئد که بچه‌ها بوده چیکار کرده صنایعش رو توزیع کرده در شهرهای مختلف.
درست.
من همدانی بیکار را نمیگیرم برم مثلا تهران کار کنم، من تو شهر خودم کار هست.
بله.
خب و او کارخونه بزرگ اومده چیکار کرده؟ کنارش سرویس و خدمات میخواسته و او سرویس و خدمات توسط من همدانی و واحدهای صنعتی همدانی کوچکتر چی شده؟ تأمین شده و اینجوری اشتغال دایی شده. نمونه اینیش فولاد مبارکه در حالا اصفهان که فقط شما ببینید 15,000 نفر شاغل داره، شاغل مستقیم، و قطعا چی در بوده 50,000 نفر به او کارخونه دارن سرویس میدن، از حمل و نقل گرفته تا خدمات تامین نگهداری و غیره و غیره. خب
درست.
حالا یه همچی برمایی تصمیم گیری هایی برای کلان مملکت با توجه به مزیت های نسبی منطقه ای که ما داریم، الحمدلله با توجه به وجود معدن معادن ما داریم، اینها رو دولت در واقع انشاءالله اگر تو این دولت پیشنهاد بشه و قانونی بشه، نه منظور که در واقع متفقی مجلس خوش اینها باشه، ما این پولها رو به جای این خیلی خیلی چیزها موضوع بزرگه، به جای اینکه این پولها رو بیاریم اینجوری بدیم ماهیگیری یاد بدیم، یعنی این کار رو ایجاد کنیم به جایی که گداپروری کنیم با 5000 تومان 45000 تومان کار ایجاد کنیم میبره کار کنه.
درست میفهمم.
و روزانه بتونه همش در بیاره. همین الان شما میدونید بهای تامسه یک نیروی انسانی با حداقل در چارچوب قانون تقریبا ماهی 7 تومان میشه همین الان، چون ایدی و پاداش و فلان و غیره توش موجوده، یعنی اون رو تقسیم کنیم بیش از معادل بیش از روزانه 250 تومان که روزانه، در حالی که اون کار چیا کردیم ما ماهی 310 تومان داریم میدیم و طرف رو از یه طرف تنبل کردیم و اون پول هم دایه داره میشه میده. بیاییم روی این فکر کنیم که این سرمایه ها رو در این جهت سرمایه گذاری کنیم، نه اونم با یه پیش فرض که دوباره بیایم کارخونه دولتی را بندازیم، با این پولا را اندازی کنیم و با گذاری کنیم به بخش خصوصی، سازوکارش هم در قانون بوده و هست.
بله درست میفهمید. خیلی لطف کردید آقای جعفری، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و مطالبی که عنوان خانم. کردید بزرگواری. امری ندارید؟ زنده باشید انشاءالله. خواهش میکنم. زنده باشید. خدا نگهدار.